صد آینه تصویر علی داری تو.
ساعت 19 اینجا قم است، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
لا اله الا الله، لا اله الا الله، لا اله الا الله، ولا نعبد الا اياه مخلصين له الدين ولو كره المشركون، ولو كره المشركون.
بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر محمد و آل محمد، حضور شما شنوندگان گرامی و همیهنان ارجمند سلام عرض میکنم. شب شما بخیر. دعوت میکنم با بخش خبری جهان اسلام همراه باشید. گسترش بی سابقه شهرکسازی صهیونیست‌ها در قدس اشغالی. دفتر ملی دفاع از سرزمین و مقاومت در برابر شهرکسازی در گزارش اعلام کرد قدس اشغالی با حجم بی سابقه شهرکسازی، مصادره اراضی و یهودی سازی مواجه است. در این گزارش آمده است هدف از توسعه شهرکسازی در قدس اشغالی خارج کردن این شهر از هر گونه مذاکراتی به عنوان پایتخت دولت فلسطین می باشد. یورش نظامیان صهیونیست به مردم غیر نظامی فلسطین در کرانه باختری نیز ده ها زخمی بر جای گذاشته است.
بالرغم من كل القمع والارهاب،
اقدامات وحشیانه رژیم صهیونیستی برای جلوگیری از رسیدن مردم شهرک بیتا در شمال کرانه باختری به کوه سبی، جوانان فلسطینی به هر شکل با تحمل گازهای اشک‌آور و گلوله‌های پلاستیکی خود را به این کوه رساندند.
لا يمكن نتراجع شبر واحد عن هذا الجبل.
ما هر میزان که هزینه بدهیم حاضر نیستیم یک وجه از این کوه عقب نشینی کنیم. حتی گازهای اشک‌آور، بمب‌های صوتی و بمب‌های دوزا هیچ تأثیری بر این جوانان ندارد.
اكثر من 10 اصابات بينهم
صحه. بر اثر حمله نیروهای رژیم اشغالگر به مردم شهرک بیتا بیش از 10 نفر از اهالی این منطقه از جمله چند خبرنگار زخمی شدند. این حملات برای جلوگیری از حق دسترسی آنها به زمین‌هایشان که اشغال شده صورت می‌گیرد.
كل جمعه هم بمارسوا القمع وال
شاهد سرکوب و کشتار بر علیه جوانان در کوه سبی هستیم، اما جوانان با وجود همه سختی‌ها خود را به این کوه می‌رسانند.
رژیم صهیونیستی دست به سرکوب می‌زند تا مردم فلسطین را از ادامه مقاومت باز دارد، اما این جوانان پرچم مقاومت را به دوش کشیده و رژیم اشغالگر را به چالش می‌کشند.
خالد صبرنا خبرگزاری صدا و سیما فلسطین.
مسئولان ارتش رژیم صهیونیستی اعتراف می‌کنند در صورت وقوع انتفاضه جدید فلسطین، اسرائیل بهای سنگینی پرداخت خواهد کرد. حوادث چند روز گذشته در اراضی اشغالی و به ویژه عملیات شهادت طلبانی فلسطینیان در قدس، نگرانی محافل صهیونیستی در خصوص تشدید اوضاع و احتمال وقوع انتفاضه سوم را برانگیخته است. در همین راستا فرمانده بخش عملیات ارتش رژیم صهیونیستی در گفتگو با روزنامه صهیونیستی معارف اذعان کرد شرایط برای وقوع انتفاضه جدید فلسطین مهیا شده است و فضای حاکم بر مناطق فلسطینی این موضوع را تایید می‌کند. دبیر کل حزب الله لبنان گفت تا زمانی که تهدید رژیم صهیونیستی وجود دارد، نبرد استقلال پابرجاست. سید حسن نصرالله در سخنانی با اشاره به حفظ حاکمیت، استقلال و آزادی لبنان افزود استقلال حقیقی آزادسازی لبنان در سال 2000 میلادی بود. ما همچنان در قلب مبارزه برای استقلال، حاکمیت و آزادی هستیم و این نبرد را ادامه خواهیم داد.
نبرد استقلال لبنان تا پایان تهدیدهای رژیم صهیونیستی ادامه دارد.
ان الحفاظ على الاستقلال والسياده والحريه.
دبیر کل حزب الله لبنان آزادسازی جنوب این کشور در سال 2000 میلادی از لوس وجود صهیونیست ها را نقطه عطفی در استقلال لبنان خواند و گفت
استقلال حقیقیه.
استقلال حقیقی آزادسازی لبنان در سال 2000 میلادی خروج از دوران موسوم به دوران سیطره اسرائیل بود، اما تا زمانی که لبنان در دایره تهدید اسرائیل قرار داشته باشد، ما همچنان در قلب نبرد استقلال هستیم.
سید حسن نصرالله درباره قرار دادن نام مقاومت در فهرست ادعای تروریسم نیز تاکید کرد.
طال له علاقه بتطورات المنطقه وقد يكون له علاقه
قرار دادن مقاومت در فهرست ادعایی تروریسم هیچ تأثیری بر عزم و اراده مردان مقاومت یا سطح آگاهی مناطق حضور مقاومت نخواهد داشت.
دبیر کل حزب الله لبنان مداخله خارجی در سیستم قضایی لبنان را محکوم و درباره پرونده‌های انفجار مهیب بندر بیروت و شهدای تیونه نیز اظهار داشت.
انا بسال سؤال، هل يوجد اليوم؟
من سوالی دارم، آیا امروز یک قاضی لبنانی پیدا می شود که جرأت کند قاضی بیتار را برکنار کند یا شکایت‌های قضایی علیه او را بپذیرد؟
دبیر کل حزب الله لبنان تأکید کرد ما هر روز شاهد مداخله امریکا در تحولات سیاسی و انتخابات آتی لبنان هستیم که این نقض حاکمیت و آزادی لبنان است. حسن عظیم‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، بیروت.
ادامه خبرها. رئیس جمهور گفت اولویت ما همکاری با کشورهای منطقه است. حجت الاسلام و المسلمین رئیسی ارتقای سطح همکاری با کشورهای همسایه و منطقه را از اولویت‌های سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران دانست و گفت حضور در اجلاس سران سازمان همکاری‌های اقتصادی اکو می‌تواند در جهت توسعه همکاری‌های منطقه و نیز تحکیم روابط دو جانبه با کشورهای همسایه مؤثر باشد. رئیس جمهور پیش از عزیمت به ترکمنستان به منظور شرکت در 15مین اجلاس سران سازمان همکاری‌های اقتصادی اکو درباره اهداف این سفر اظهار داشت سیاست ارتباط با همسایگان از محورها و اولویت‌هایی است که همواره در جهت رشد و ارتقای آن برنامه داشته و حرکت خواهیم کرد. الجزایر: دولت سوریه باید در نشست آینده اتحادیه عرب حضور داشته باشد. عبدالمجید بن تبون رئیس جمهوری الجزایر تأکید کرد سوریه باید در نشست آینده اتحادیه عرب که در کشورش برگزار خواهد شد شرکت کند. بن تبون همچنین نسبت به توافقنامه ننگین مغرب با اسرائیل و عادی‌سازی روابط میان رباط و تل‌آویو ابراز تأسف کرد. پیش از آن وزیر امور خارجه الجزایر نیز تأکید کرده بود زمان آن رسیده که سوریه به اتحادیه عرب بازگردد. عضویت سوریه در اتحادیه عرب از سال 2011 با فشار برخی از دول عربی به حالت تعلیق در آمده است. حملات جنگنده‌های سعودی به صنعا: جنگنده‌های وابسته به ائتلاف متجاوز سعودی بامداد امروز استان صنعا پایتخت یمن را هدف حملات خود قرار دادند. سلسله تجاوزات ائتلاف سعودی علیه مردم بی‌دفاع و بی‌گناه یمن ادامه دارد و جنگنده‌های وابسته به ائتلاف سعودی استان صنعا پایتخت یمن را بمباران کردند. در جریان این حملات مناطق غیر نظامی و ساختمان‌های مسکونی هدف قرار گرفتند. روز گذشته نیز صنعا طی چند نوبت توسط جنگنده‌های سعودی بمباران شد. مقبره مالک اشتر در مصر زیارتگاه عاشقان و ارادتمندان اهل بیت علیهم السلام. مزار صحابی بزرگوار جناب مالک اشتر نخعی در حومه قاهره واقع شده که ولایت پذیری را در حق امامش کامل کرده است.
از قاهره که چند کیلومتر خارج می شویم و به سمت شمال شرقی این شهر می رویم، به منطقه روستایی و شلوغ بین استان قاهره و استان القلیوبیه می رسیم که مزار فرمان روایی صاحب نام است که ولایت پذیری را در حق امامش کامل کرد. مالک اشتر نخعی. ورودی مزار شامل یک راهروی طولانی است که باخ‌ها آن را احاطه کردند.
ملك الاشتر من الشخصيات اللي موثوق فيها من
امام علي عليه السلام به مالك اشتر اعتماد زیادی داشت. همین اعتماد باعث شد که امام وی را برای حکمرانی مصر انتخاب کرد.
فرمانروایی که از یاران نزدیک امام علی بود و امام وی را برای حکمرانی مصر فرستاد، اما پیش از رسیدن به مصر مسموم شد.
اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله و اشهد ان علی
تا پیش از شیوع کرونا افراد زیادی از مصر و کشورهای دیگر برای زیارت ایشان می آمدند، اما این روزها این مزار خالی از زائر است.
داخل مقبره بوی خوش عود و عنبر به مشام می رسد. دیوارها از داخل با تزئینات و کلمات طلاکاری تزئین شده است. در بیرون این اتاق قبری وجود دارد که متعلق به خادم هندی مالک اشتر است، کسی که اینجا را بنا کرده است. شیوع ویروس کرونا باعث شده که زیارت از این مکان تاریخی مذهبی هم در دو سال گذشته بسیار کم رنگ بشه. سمیرا منتظری، خبرگزاری صدا و سیما، قاهره.
شنونده بخش خبری جهان اسلام از رادیو معارف هستید. شرط سنی برای عمره گذاران خارجی لغو شد. وزارت حج و عمره عربستان سعودی شرط حداکثر سن را به عنوان یکی از شروط ورود عمره گذاران خارجی به این کشور لغو کرد. به گزارش روسی الیام، این تصمیم جدید مقامات سعودی به معنای صدور مجوز و ثبت نوبت برای انجام مناسک عمره سالمندان است که از خارج از کشور به عربستان سعودی می آیند. بر اساس شروط قبلی اعلام شده از سوی وزارت بهداشت عربستان سعودی، سن عمره گذاران خارجی باید بین 18 تا 50 سال می بود. عربستان سعودی از 1 نوامبر 10 آبان ماه اجازه داده است تا علاوه بر شهروندان و افراد مقیم این کشور، زائران خارجی نیز بتوانند با ظرفیت کامل به مسجد الحرام و مسجد النبی وارد شوند. عذرخواهی نماینده اسلام حراس کنگره آمریکا از جامعه مسلمانان. یک نماینده تندروی جمهوری خواه عضو مجلس نمایندگان آمریکا پس از اظهارات اسلام حراسانه ناچار به عذرخواهی از جامعه مسلمانان شد. به گزارش رویترز، لارن بوئبرت نماینده جمهوری خواه کنگره آمریکا و از طرفداران دونالد ترامپ به دلیل اظهارات ضد اسلامی علیه ایلهان عمر دیگر نماینده مسلمان کنگره عذرخواهی کرد. این نماینده جمهوری خواه ایلهان عمر را عضوی از گروه تکفیری و تروریستی خوانده بود. ایلهان عمر که اصلیتی سومالیایی دارد، در واکنش به فیلم اهانت‌آمیز همکاری خود از همه خواست جلوی عادی شدن تمسخر و توهین به مسلمانان بایستند. ممانعت مجدد هندوهای افراطی از اقامه نماز جمعه در شمال هند. گروهی از هندوهای افراطی روز گذشته بار دیگر با هجوم به نمازگزاران مانع از برگزاری نماز جمعه در شهر گورگاون در شمال هند شدند. گزارش‌ها حاکی از آن است در هنگام بروز این حادثه ده ها پلیس نیز حضور داشتند و شاهد این صحنه بودند. مخالفت هندوهای افراطی با نماز جمعه نزدیک به 3 ماه است که ادامه دارد و آنان به محل برگزاری نماز یورش می‌برند و نماز جمعه را مختل می‌کنند. درخواست تغییر نام جمعه سیاه از سوی علمای مسلمان روسیه و قزاقستان. علمای مسلمان روسیه و قزاقستان از مراکز خرید و کارآفرینان خواستند نام مناسبت جمعه سیاه را به جمعه سخاوت تغییر دهند. این مناسبت از ایالات متحده گرفته شده که در جمعه‌ای که آغاز فصل خرید در زمستان است، فروشندگان اجناس را حراج می کنند. مفتی عالی قزاقستان در این باره گفت مسلمانان و بیش از همه جوانان زیاد می پرسند که چرا چنین رسمی وارد زندگی روزمره شده است. روز جمعه از نظر ما حرمت دارد و باید جمعه سخاوت و برکت باشد. این پیشنهاد همچنین مورد حمایت رئیس مجمع روحانی مسلمانان روسیه قرار گرفت. و برترین مؤسسات مالی و بانک‌های اسلامی انتخاب شدند. نشریه تخصصی گلوبال فایننس به روال هر ساله وضعیت بانک‌ها و مؤسسات مالی اسلامی را بررسی و خانه مالی کویت را به عنوان بهترین مؤسسه مالی اسلامی جهان در سال 2021 انتخاب کرد. به نوشته این نشریه، خانه مالی کویت بازارهای قابل توجهی در غرب آسیا، ترکیه و اروپا داشته و از نظر خدمات مالی و سرمایه در جایگاه بسیار خوبی قرار دارند. بانک اسلامی قطر نیز به عنوان بهترین بانک اسلامی انتخاب شد. دارایی‌های این بانک در سال 2020 رشد 7% داشت و به 48 میلیارد دلار رسید. سپاس از همراهیتان، خدا نگهدار.
به استقلال و آزادی رسیدیم، جهان شد روشن از شیدایی ما. گذشتیم از شب و آرام رفتیم به سمت صبح شورانگیز فردا. به استقلال و آزادی رسیدیم، جهان شد روشن از شیدایی ما. گذشتیم از شب و آرام رفتیم به
به سمت صبح شورانگیز فردا.
با سلام به سیستم پاسخگویی ارتباطات مردمی روابط عمومی صدا و سیما خوش آمدید.
شنوندگان عزیز رادیو معارف می توانند
نظر،
پیشنهاد،
انتقاد
یا هر گونه اختلال در دریافت برنامه های این رسانه دینی را
با شماره 162 بدون پیش شماره در میان بگذارند.
ضمن تشکر از تماس شما با شماره 162 واحد ارتباط با مخاطبان روابط عمومی سازمان صدا و سیما، مکالمات شما ضبط و در پایان از شما نظرخواهی خواهد شد.
داشتم رادیو معرف گوش میکردم، کیفیت صدایی که دریافت میشه خیلی بده.
اگه پیشنهاد داشتم
فرستنده رادیو
هست اما خودم انتقاد کنم.
پیام شما ضبط شد با تشکر از تماس شما.
پاسخگویی ارتباطات مردمی روابط عمومی صدا و سیما 162.
خیلیا که عاشق کشورشون هستن دوست دارن فرصتی خاص پیش بیاد و نشون بدن که تا چه اندازه حاضرن برای سرزمین مادریشون با تمام وجود قدم بردارن.
ما باید دوباره نقاشی کنیم رنگای رفته دنیا رو ببین. اگه همدل اگه هم زبون باشیم میرسیم به فصل سبز زندگی.
من به شما پیشنهاد میکنم منتظر رخ دادن هیچ اتفاق بزرگی نباشین. خاموش کردن یه لامپ اضافه، بستن شیر آبی که چکه میکنه، بوق نزدن در جایی که اصلا نیاز نیست، خاموش کردن تلویزیون وقتی نگاش نمیکنی، نریختن آشغال در طبیعت و کنار جاده ها، و مهمتر از همه خوندن چند صفحه کتاب، یا دخالت نکردن در کار دیگران و حتی اندکی سکوت بیشتر در طول روز و کلی کارای دیگه. هر کدوم از اینا گامی کوچک اما مؤثره. فقط تصور کنیم که هر روز هر ایرانی یه گام کوچیک و هوشمندانه برداره. اون وقت روزی 80 میلیون کار خوب خواهیم داشت. 80 میلیون قدم برای سرزمینمون ایران.
ای سرزمین عشق، ای کشور خوبان، ای خاک دامنگیر جان من ایران، ای نام شورانگیز در دفتر تاریخ، آینه فرهنگ در باور تاریخ.
اگه فکر میکنید انجام همین کارای به ظاهر کوچیک و توصیه به سایر هموطنان میتونه قدمی برای آرامش خانواده بزرگ ایران باشه، این کار رو تبلیغ کنید.
من در تو میبینم خورشید فردا را، من با تو میخواهم فردای دنیا را. تا در تنم جانیست میخواهمت از جان، هر لحظه میخوانم پاینده باد ایران، پاینده باد ایران.
رادیو معارف www.radiomaarif.ir.
يا حبيب الله يا رسول الله.
دانش گنجینه هایی است و کلید های آن پرسش، پس خدایتان رحمت کند بپرسید که با پرسش شما چهار کس سود میبرد: پرسشگر، پاسخگو، شنونده و دوستدار آنان. پیامبر رحمت حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم. پرسمان.
رادیو معارف، لطفاً سوالتون رو مطرح بفرمایید.
پرسمان، پاسخ به پرسش‌های شما در حوزه‌های قرآنی،
درباره آیه لا اکراه فی الدین می‌خواستم کارشناس
اعتقادی،
همه زمینه‌های معرفتی انسان، اسلام و معارف اسلامی پاسخ،
تربیتی،
یه سوال می‌خواستم از کارشناس برنامه تربیتیتون بپرسم.
خانواده،
ما احتیاج داریم بدونیم که چطور می‌تونیم خانواده‌های خودمون رو آینده نگر.
انقلاب اسلامی،
چه دلیل ادعا می‌کنیم که انقلاب اسلامی ایران
متأثر. تاریخ اسلام.
منابع تاریخی که معتبر.
پرسمان از ابتدای مهر هر روز ساعت 19:20 دقیقه.
اهدنا للصراط المستقيم.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
وقتتون بخیر باشه دوستان عزیز شنونده، ساعت 19:20 است و شما همراه هستید با رادیو سراسری معارف. از شما سپاسگزاری میکنیم در ادامه برنامه های این رسانه دینی با پرسمان قرآنی همراه باشید.
درباره آیه لا اکراه فی الدین میخواستم کارشناس برنامه توضیح بدم.
اصلا پذیرش دین اکراه بردار نیست.
در مورد آیه یوم ند او کل اناس به امامهم یه توضیح بفرمایید.
این که آیه میگه در اون روز قیامت هر کسی رو با امام خودش میخوانه.
اول من سوالشون رو پاسخش عرض کنم.
پرسمان قرآنی.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. الحمد لله الذي نزل القرآن ما هو شفاء و رحمت للمؤمنین ولا يزيد الظالمين الا خسارا و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. محضر شما خوبان و شنوندگان جان رادیوی معارف عرض سلام و ادب و احترام دارم. در خدمت شما هستیم با برنامه پرسمان قرآنی از شبکه رادیویی معارف. امیدوارم که در پناه قرآن و در حسن حسین الهی همه شما بزرگواران قرار داشته باشید و توفیق بهره‌مندی از معارف قرآن رو خداوند بیش از پیش به ما عنایت کند، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجه. توفیقی است در محضر حضرت استاد حجای ملکی عزیز، مدیر مرکز تخصصی تفسیر و علوم قرآن قم هستیم و سوالات قرآنی شما بزرگواران را از این عزیز بپرسیم و پاسخها رو بشنویم. حجا محضر حضرت عالی سلام عرض میکنم.
علیکم السلام. خیلی متشکرم.
سلام علیکم الله. خیلی خوشبختیم و خرسندیم که توفیقی شده باز در محضر حضرت عالی هستیم. خدمت شما هستیم. شما بفرمایید.
خیلی متشکرم. بسم الله الرحمن الرحیم. رب یسر ولا تعسر، سهل علینا یا رب العالمین. رب صل علی محمد و آل محمد.
اللهم صل علی محمد.
بنده محضر حضرت عالی و همه شنوندگان عزیز و ارجمند عرض سلام و ادب و احترام دارم، در خدمتتون هستم.
السلام علیکم. حجا طبق برنامه هایی که قبلا داشتیم بحث مقدماتی رو داشتیم که حضرت عالی با نگاه درد و درمان و آسیب شناسی و رفع آسیب ها از نگاه قرآن سوره های قرآن رو بررسی می فرمودید. در سیری که از آخر قرآن شروع کردید و جلو آمدید، سوره اعلا ظاهرن به پایان رسید و امروز در محضر سوره مبارکه طارق هستیم. در محضر شما هستیم با همین نگاهی که حضرت عالی بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. و السماء و الطارق و ما ادراک ما الطارق النجم الثاقب. مستحضر هستید که بین قسم هایی که در قرآن وجود داره باید با جواب قسم رابطه وجود داشته باشه.
بله.
سه تا قسم اینجا عبارت دو قسم، یا به عبارتی همین دو قسم وجود داره و اون قسم به آسمان و قسم به طارق. بس سوال میکنه که و ما ادراک ما طارق، شما چی میدونی که طارق چیه؟ در پاسخ جواب میده که النجم الثاقب، اون طارقی که من قسم میخورم منظورم ستاره نفوذ کننده و پر اشعه و نورانیت. خب رابطه آسمان و طارق ببینیم چیه. قسم به آسمان و قسم به اون ستارهی که اسمش نجمه، النجم الثاقبه. یک احتمال قوی این است که این ناظر بر مراقبت هایی است که خدای سبحان از آسمان ها توسط فرشتگان انجام میده. النجم الثاقب یعنی به نوع تعبیر علامه طباطبایی یعنی اون فرشتگانی که رصد میکنن و موجوداتی که بخوان راه پیدا کنن به ملکوت آسمان ها اونها رو پیگیری میکنن. همونطور که در سوره مبارکه فصلت است آیه 10 نمیگذارن اونها وارد اون فضا بشن،
وقتی شیاطین میخوان وارد بشن مانعشون میشه.
ما به همین اندازه، چون نمیخوایم بحث ما بحث تفسیری که بخوایم واژه ها رو دقیق مورد مطالعه قرار بدیم الان نیستیم. پس قسم به آسمان به اون ستاره ای که نور بسیار درخشانی داره، یعنی نفوذ میکنه، نورش از همه اون لایه ها عبور میکنه به ما میرسه. خب در هر صورت این بخش معلوم شد که بحث عظمت آسمان و عظمت ستاره ها و مراقبت آسمان توسط فرشتگان.
در هر صورت میگیم که قسمی که خدا داره میخوره قسم بسیار عظیم و مهم است.
حالا رابطش خواستم عرض کنم با جواب قسم. جواب قسم آیه 4 که ان کل نفس لما علیها حافظ، یعنی هیچ نفسی نیست مگر اینکه خدای سبحان برای اونها حافظ قرار داده، نگهبان قرار داده. همونطوری که آسمان ها را با النجم الثاقب مراقبت میکند و محافظت میکند و اهل آسمان ها را، انسان را هم خدای سبحان مراقبت میکنه. یعنی عظمت انسان به اندازه عظمت همه آسمان هاست. خیلی نکته به نظرم مهمیه که ای انسان، برای آسمان ها نجم ثاقب قرار دادم، طارق قرار دادم، برای تو هم حافظ قرار دادم. خب این تذکر دادن به انسان که انسان چه جایگاهی داری که خدای سبحان برای تو بادیگارد گذاشته، مراقب گذاشته، محافظ قرار داده. که راجب خود این محافظ هم این بحث هست که آیا اینا فقط از اعمال محافظت میکنن، یعنی خوبوبت ها رو یادداشت میکنن، یا نه از خود اشخاص هم در مقابل حوادث مراقبت میکنن، که خیلی از مفسرین هر دو را میپذیرن. واقعش هم اینه که به حدی تیرهای حوادث شدید به سوی انسان ها شلیک میشه که اگر مراقب الهی نباشه انسان یک لحظه زنده نمیمونه. خب بعد فهمید که حال که معلوم شد دوتا قسم خوردم، قسم خوردم به آسمان، قسم خوردم به ستاره خاص که النجم الثاقب باشه که مراقب آسمان و اهل آسمان و حقایق آسمان هاست، برای تو هم مراقب قرار دادم، حالا از تو چی میخوام؟ فلینظر الانسان مما خلق، باید انسان نظر در اینجا، یعنی تفکر، باید انسان تفکر کنه، بیاندیشه که از چی خلق شده، پی ببره به این که هیچ بوده هست شده، صفر بوده بی نهایت شده از حیث سلول. فلینظر الانسان مما خلق، دوباره خود خداوند جواب میده، خلق من ماء دافق یخرج من بین الصلب و الترائب. انسان از آب جهنده یعنی همون منی خلق شده، یعنی از حیث ارزش ارزشش بی ارزشترین شیء. خلق من ماء دافق، از کجا این آب جهنده خارج می شود؟ یخرج من بین الصلب و الترائب. حالا راجع به خود صلب و ترائب اقوال خیلی زیادی وجود داره. اون چی که شاید از همه اینها به حقیقت نزدیکتر باشه، صلب یعنی استخوان‌های محکم که همون استخوان پشت باشه و ترائب استخوان‌های نرم که استخوان‌های جلو باشه. خب این از اونجا خارج میشه. حالا خدای سبحانی که تو را از ما ادافق خلق کرده است، انه علی رجعهی لقادر، او به راحتی میتونه دوباره شما رو برگردونه به قیامت. که این کارو میکنه یوم تبل السرائر، اون روزی که همه رازها آشکار میشه، همه اون چیزایی که فقط تو